السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. شنبه 2 تیر 1403، 15 ذیحجة الحرام 1445 میلاد امام هادی علیه السلام رو تبریک میگیم. 22 ژوئن 2024، درس 62 اصول فقه الاداره، اصول نظریه پردازی و نظام سازی. مثلا رکن دوم سوال پردازی بود، رکن اول پدیده شناسی بود. سوالات نظریه پردازانه یا نظریه پرداز بعد از دسته اول که سوالات فتوایی بود. حالا سوالات مربوط به مدیریت رفتار سازمانی رو میخوایم مورد بحث قرار بدیم در اینجا. نوشتیم جیم سوالات نظریه پردازانه، چون که در حقیقت به بود سوالات به باید بنویسیم، الف بود این به، الف سوالات فتوایی بود، به سوالات نظری، این به درستش کنیم، اینو درسته دیگه. حالا سه سوالات مربوط به مدیریت رفتار سازمانی. نظریه پردازی یک بود، سوالات مربوط به نظم و اینها بود، برنامه ریزی سازمان. سوالات دوم مربوط به مدیریت منابع انسانی بود، گزینش و توانمندسازی و ارزیابی و اینها سوال کردیم. حالا امروز سوالات مربوط به مدیریت رفتار سازمانی از جنس سوالات نظریه پردازانه، نه سوالات فتوایی. همونطور که عرض کردم، ما اینجا باید این رو بکنیم ب، چون سوالات اول فتوایی بوده. این سوال این رو باید بشه ب، اشتباه شده اینجا. نمیدونم شما تایید میکنید اینجوری. سوالات مربوط به رفتار سازمانی هم دسته سوم سوالات ماست. در اینجا امروز ما حدود 24 تا نمونه سوال برادرانی که وارد فاز سه رساله خودشون میشن، که آرزوی ما اینه که این رساله ها تکمیل بشه، دوستان از این گرفتاری ها و این شاخه اون شاخه پریدن ها دست بردارن، بیان متمرکز بشن روی این رساله خودشون، فاز یک، فاز دو، بعد برسن به فاز سه. در فاز یک که مطالعاتشون اکادمیکه، در فاز دو فتوا باید بدن، فاز سه باید نظریه بپردازن. حالا تو نظریه پردازی ما به مدیریت رفتار سازمانی میرسیم که موضوعاتش اگه خاطرتون باشه ارکانش عبارت بود از رهبری، ارتباطات، اصطلاحاً اصلاحات و تعارضات. ما این چهار تا فرایند مدیریت رفتار سازمانی هستند. در مدیریت رفتار سازمانی ما دنبال نظم هستیم، دنبال انگیزش هستیم. میوه مدیریت رفتار سازمانی، حتی رفتار فراسازمانی، انگیزش هستش. اگه خوب رهبری بشه، ارتباطات خوب باشه، اصلاح رفتارها خوب اصلاح بشه و تعارضات سازمانی به خوبی حل بشه، انگیزش پیدا میشه. حالا این 20 تا سوال، 23 تا سوال 24 تا سوال ما نمونه سوال برداشتیم. یکی ماهیت مدیریت رفتار سازمانی است. این دیگه یه فتوا نیست، حلال و حرام نیست، صحت و بطلان نیست، یه رفتار، یک سوال با مطلب و ما هستش. مدیریت رفتار سازمانی چیست؟ این چیستی یک سوال فتوایی نیست، این یک سوال نظریه پردازی است. مثلا ما میخوایم نظریه مدیریت رفتار سازمانی رو در اسلام بگیم، و حالا دونیم چی هست، ضرورتش چیه و اصلا وجود خارجی داره نداره، اینا میشه نظریه. تا اینجا باید یه پاسخی بدیم. همطور که عرض کردم، چه سوال فتوایی باشه چه سوال نظری پردازی باشه چه سوال نظام سازی باشه، ما باید اول بریم سراغ لغت، بعد بریم سراغ قرآن، بعد بریم سراغ حدیث، بعد بریم سراغ عقل و عقلا، اجماعات، و بعد سیره ها اینها. حالا ماهیت مدیریت رفتار سازمانی چیست؟ یعنی توی یک سازمان رفتارهای انجام میشه، مدیر رفتاری داره، کارمند رفتاری داره، کارگزار رفتاری داره. اصلا سازمان مجموع رفتار هاست، رفتار من با تو، رفتار تو با من، رفتار هر دو با مافوقمون، هر دو مادونمون با مادونمون، رفتار فردیمون، رفتار گروهیمون، رفتار سازمانیمون، همه اینها. اصلا ماهیت این مدیریت چی هست؟ این رفتارها چرا باید مدیریت چیز ببخشید مدیریت رفتار چیه؟ میگه میشه رفتار رو مدیریت کرد. ما معمولا میخوایم بگیم مدیریت، فکر میکنیم مدیریت انسان هاست که وقتشون رو تنظیم کنیم، مهارتشون رو استفاده کنیم، مشاغلشون رو تنظیم کنیم، بهره‌وریشون رو بالا ببریم، چه ولی اینکه با هم چه رفتاری دارن، با هم رفتارهای صمیمانه، کریمانه، این مدیریت باید بشه. این ماهیت مدیریت یعنی چی؟ این چی کارشون کنیم؟ ماهیت این مدیریت رفتار سازمانی چی هست؟ این یه سوال مهمیه. آیا این رفتارها قابل مدیریت هستن؟ میشه رفتارها رو مدیریت کرد؟ بله. مثلا ما چرا مدیریت رو، چرا رفتار رو مدیریت کنیم؟ برای اینکه به انگیزش برسیم. ماهیتش چیه؟ ماهیتش اینه که اگه کسی میخواد رفتارها رو مدیریت کنه، اول باید در دل صاحب رفتار نفوذ کنه و نتیجه رفتارهاشو بگه. رفتار بد به کجا، رفتار خوب به چه میرسی؟ و برای اینکه این کار بشه، ما باید مدیریت کنیم رفتارها. پس ببینید خیلی همین یکی، حالا این که دیگه فتوا نیست که، ما سوالات فتوایی رو قبلا داشتیم. مراجعه کنید به آرشیو درساتون. ضرور سوال دوم اینه که ضرورت رهبری سازمانی چیست؟ ما اولی خب با جواب بدیم، ما که نمیخوایم جواب بدیم، ما داریم سوال و پردازش میکنیم. رفتارها مدیریت میخواد، گفتارها مدیریت میخواد، منشها مدیریت میخواد. خب اولین رکن مدیریت رفتار سازمانی رهبریه. رهبری سازمانی یه ضرورته. یعنی چه ضرورته؟ یعنی هر مدیری که تعدادی کارکنان در اختیارش هستند، تحت امرش هستند و او ولی امر اونهاست، این باید اونها رو رهبری کنه. رهبری کنه یعنی در دل آنها نفوذ کنه با عدالتش، و همچنین اونها رو هدایت کنه با علمش. حالا چه ضرورتی داره؟ میگه اگه شما رهبری نکنید، کارکنان شما به انگیزش بالا نمیرسن، هدایت پذیر نمیشن، از درون جانشون از روی ارادت اقدامی نمی کنند. این میشه ضرورت رهبری سازمانی. چرا اصلا ما رهبری سازمانی میخواییم؟ لمه باید جواب بدیم. مطالعات میخواد، به سراغ منابع. خب ما 24 تا سوال داریم، نمیتونیم هر توضیح بدیم که. میخواییم بگیم این سوالات، این سری سوالات با اون سری سوالات فتوایی فرق داره. انشاءالله مراجعه کنید، بذارید کنار هم مقایسه کنید. سوم اینه که روش‌های مطلوب نفوذ در درون کارکنان چیه؟ بگم رهبری که ضرورت شو فهمیدید، مثلا یه عبارت از نفوذ و هدایت. خب میگیم که یه سوال اینه که روش های مطلوب نفوذ در درون کارکنان چیست که بتونیم دلبری کنیم. دلبری، دل کارکنانمون رو دست بیاریم، مثلا با اخلاق خوب، با اینکه خودمون عامل باشیم، تقوا داشته باشیم، عادل باشیم، شجاع باشیم، عفیف باشیم، حکیم باشیم، خود به خود میریم تو دل افراد، کاریزما باشیم، یعنی دارای کاریزما باشیم. پس چجوری میشه تو دلها نفوذ کرد؟ در پاسخ این دانشمندان جواب میدن، مدیریت دانها جواب میدن، آکادمیسیان ها جواب میدن، عرف خاص جواب میده، خدا هم جواب میده، معصومین هم جواب میدند، فقها هم جواب میدن. مثلا میگن که برای روش مطلوب نفوذ در درون کارکنان اینه که با اونا هم دردی کنیم. حریصون علیکم، عزیزون علیه ما عنتم، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اینا نفوذ میاره. مثلا شما ببینید که شهید رئیسی چجوری مثلا نفوذ کرد در دل کارکنان، در دل وزراش، چون میدیدن او از همه بیشتر کار میکنه، زودتر میاد، دیرتر میره، جان میذاره، جان فدا میکنه، نفوذ میکنه. پس شرع مقدس، مثلا امام حسن و مشتبه میگن یه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز به دیگران. هر چی میخوای ببینید دیگری اون کار رو دوست داره یا نداره، سخت براش یا آسانه، به خودت مقایسه کن. اگه دیدی برای خودت چی هست، آسان هست، شیرین هست، سخت هست، چی، بعد به او بگو. این نفوذ میشه. قبلا خودت عمل کن، بعد به او بگو. ببینید اینا روش های مطلوبه. شرع مقدس، وحی مقدس، عصمت مقدسه، ناحیه مقدسه. شما سوال بکن او جوابشو میده. با چه روش هایی نفوذ کنه؟ این میشه. بعد اینا رو با هم میشه نظریه. چهار، سوال چهارم، اینا نمونه سواله که تو رفتار سازمان، روش های مطلوب هدایت کارکنان به سوی اهداف سازمان چیه؟ روش هایی که آسان باشه، روش هایی که ارزان باشه، روش هایی که موصل باشه، روش هایی که دانش بنیان باشه، روش هایی که تجربه شده باشه، جواب داده شده باشه. اینا رو اگه بگیم، ما کارکنان سازمان هدایت میشن، میرن به سمت اهداف سازمان. صرف این که توشون نفوذ کردیم کافی نیست. رهبری یه رکن دیگه هم داره و او هدایت. حالا که نفوذ کردی، مثل یه ماشینی که از درون او رو هدایت میکنی، کوکش کردی، حالا به جاده کجاست؟ به کجا باید بره؟ اون میشه هدایت. بهترین روش هدایت کارکنان چیه؟ ارائه طریقه یا ایصال علل مطلوبه؟ میگم ایصال علل مطلوبه، یعنی باید همراهشون باشی، همراهی کنی و اونها رو برسونی به اون جایی که باید برسند. پس اینم یه نمونه سوال. صدا میاد؟ پنجم، بله آقای رحمانی شمس فرمودن بله، آقای باکو هم فرمودن بله، آقای ساغیر هم بله، خیلی ممنون. آقای متفکرن هم فرمودن بله، عالیه. خب سوال پنجم اینه که، سوال پنجم ملاک ارتباطات، سوال پنجم این نمونه سوال اینه با هم درسته، چینشش منطقیه، ولی هر کدوم از اینا میتواند یک جزی از نظریه مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت انگیزه، نظریه انگیزش، اینا رو جواب بده. ملاک ارتباطات مطلوب سازمانی چیست؟ چون میدونید رکن اول مدیریت رفتار سازمانی رهبری بود، که سوال دو و سه و چهار مربوط به رهبریه. سوال پنج مال ارتباطاته و شش. این سازمان مجموعه از ارتباطات اعتباری است، ارتباطات رفتاری است، ارتباطات حقوقی است، ارتباطات سازمانی است، ارتباطات گاهی رسمی است، دستوری است. من رئیس تو هم به تو دستور میدم، تو رئیس اونی به او دستور میدی، تو همکار او هستی، او باید کار تو رو تکمیل کنه، ازش میخوای او تکمیل میکنه، همکاری میکنه، او بالاست و پایینی، سلسله مراتبه. ولی همه ارتباطات اینجور نیست، یه سری ارتباطات رفتاری است. سلام علیکم یه ارتباط خوبه، با روی خوش، با بوی خوش، رفتاره. اگر همکار من روزی من بهش کاری داشتم تنبلی کرد، نخواست، انجام نداد، پشت منو خالی کرد، من اگر روزی او محتاج شد پشت میزش نبود، کارش را میندازم. این میشه رفتار کرامتی، مکارمی. اون ولی من همیشه عطر میزنم، همیشه نظیفم، همیشه خوشرو هستم، این میشه رفتار محاسنی، محاسن اخلاق، مکارم اخلاق. اون رفتار کریمانه اونیست که انسان کینه به دل نمیگیره، محسن میشه، کارهای زمین مونده رو انجام میده، دوست همکارش نیست، میگه من که هستم. هر کی کار زمین مانده و ناتمامی رو انجام بده او محسن، رفتارهای محسنانه، رفتارهای مؤمنانه. اینا تو سوال نیست، اینا تو جوابه. سوالات ما ببینید هیچ کدوم دینی نیست، سوالای ما عرفی است، عرف خاص سوال میکنه. جوابهایی که ما میدیم نمونه جوابهای شرعی است. ششم اینه که نمونه سوال ششم، حالا این ملاک ارتباطات چیه؟ سوال پنجم، میگیم احسان، کرامت، بعد سوال مثلا فرض کنید که جهادی، ارتباطات نرم، چی ملاک میگید. مثلا ملاک اصلی تو ارتباطات میگن مثلا کرامت، ارتباطات کریمانه. یکیش احسانه، ملاک ارتباطات محسنانه، چه با مافوق. مثلا مدیرم با من بد برخورد کرد، به من تشر زد، ناراحت نمیشم، روزی اگه او کاری داشت انجام میدم. این ارتباطات کریمانه محسنانه ملاک ارتباطات میشه، باید رفت و جواب داد. اینا دیگه فتوا نیست، اینها سوالات نظریه پردازان است. ششم، ماهیت و هویت ارتباطات رفتار در سازمان چیه. مثلا از ارتباط یعنی چی؟ و رابطه، ارتباط داشته باشید. آیا این ارتباطات حقیقی است؟ آیا این ارتباطات حقوقی است؟ آیا این ارتباطات اعتباری است؟ خب این که حقیقتاً که بالا دست من نیست، فعلا تو سازمان بالا دست منه. این ارتباط رو باید ماهیتش رو، مطلب و ماش رو خلاصه جور کرد. یکی سوال هفتم، مثلا ملاک رفتار بهنجار و نابهنجار در سازمان چیست؟ خواهیم بریم سراغ اصلاحات. چه رفتاری میخوایم ببینیم بهنجار عرفی معروف اصطلاحا، چه رفتاری نابهنجار منکر ناشناخته است، ناپسند؟ اینا ملاکش چیست؟ از کجا بفهمیم، محک بزنیم رفتار این اینجوره؟ خب گاهی میگن اقتضایی است. مثلا توی یه سازمان اگه شما کراوات نزنید میگن نابهنجارید، توی یه جا بزنید میشید نابهنجار. گاهی توی یه جا بایستی گفتارتون مثلا یه جوری خاصی با لغات انگلیسی باشه، عربی باشه. اسلام چی میگه؟ اسلام کدوم رفتار رو بهنجار میدونه، کدوم رفتار رو نابهنجار میدونه؟ این سوال سوال دینی نیست، سوال عرفی است، جواب دینی است. و جواب دینی برتر داور میشه نسبت به پاسخهای دیگه، پاسخهایی که عرف خاص میده به سوال عرف خاص. جوابی هم که شرع میده مهیمن میشه، فائق میشه بر سوالات چیز، پاسخهای عرفی. مثلا همین هفته پیش ما تهران رفتیم پونک، اونجا طلاب آفریقایی کشور رواندا بودن. اونا میگفتن که خب شما اینقدر زحمت میکشید به چی میرسید؟ این سوال لبنانی ها میکردن هفته اول هفته پیش. گفتن که خب مثلا شما الان غربی ها دارن مطالعه میکنن، شما مطالعه آخرش چی؟ گفتم من به عنوان فقیه، او به عنوان یک عالم دینی، یک عالم مدیریتی، هر دو با هم مواجه میشیم با یه سوال. سوال مشترکه، من او جواب خودش رو میده، رو تجربهش، رو رو مطالعاتش، رو عقلش. ولی ما جواب خودمون نمیدیم، ما جواب اسلام رو میدیم. بعد تو باید بلد باشیم جواب اسلام رو کشف کنیم. و جواب من که مال خودم نیست، مال اسلامه، جواب او که مال خودشه و مال عقل و تجربهشه، با هم مقایسه میشه. اینا میشه مدیریت اسلامی، اون میشه مدیریت غیر اسلامی. البته غیر اسلامی میتونه تایید بشه، بشه اسلامی، میتونه اصلاح بشه، بشه اسلامی. محک پاسخ شرعه. حالا این پرانتزی بود، بسته باشه. ولی مهم اینه که دین جواب بده که رفتار نابهنجار و بهنجار در درون مجموعه سازمانی چیست. هشتم، روش‌های مطلوب اصلاح رفتار سازمانی. یعنی ما یه رفتار، فرضاً یه رفتاری نابهنجار شد، نباید ناامید شد، باید بهنجارش کرد، اصلاحش کرد. با چه روشی؟ ما سوال از من شده، من نماینده شهرم، من مجتهد سازمانی هستم، سوال از من شده، من پاسخش از شهر میگیرم، میدم، میگم برای اصلاح رفتار این کارو بکنید. چون امام صادق گفت، امام باقر گفت، امام هادی که امروز تولدشونه گفت، قرآن گفت. اون دانشمند هم میره همین سوال رو، سوال هشتم رو جواب میده. عقلای جهان مقایسه میکنن که جوابی که من از شرع گرفتم کارسازتره، یا جوابی که او از تجربه خودش، از دانش خودش، از تحلیل عقلانی خودش، تحلیل محتوایی خودش به دست آورده. پس ما سوال نهم اینه که هشتم، پس باید بریم جوابشو بگیریم، روش های مطلوب. چون اینا دیگه سوال ها زیاده، بخواهم جواب که نبخواهم بدیم، ولی وقت ما داریم سوال پردازش میکنیم، نه جواب. جواب اگه بخواهم بدیم، هر سوالی یه کتاب جواب داره، یه مقاله جواب داره، دو مقاله جواب داره. جوابهای قرآنی به سوال عرفی، جوابهای صادقین علیه السلام به سوال عرفی. نهم اینه که ماهیت مدیریت رفتار سازمانی چیست. نهم یعنی نمونه سوال نهم. اصلا رفتار سازمانی ماهیتش چیه؟ یه بار مثل که پرسیده بودیم اونجا. مثلا اداره رفتار سازمانی ماهیتش چیه؟ میگیم یک مدیریت رفتار سازمانی مدیریتی است که رفتارها رو از حالت بهنجار، نابهنجار به بهنجار میرسونه به هدف ایجاد انگیزش. مدیریت رفتار سازمانی ماهیتش اینه که میخواد رفتارها بهینه بشه، رفتارهای متفاوت کارکنان رو طوری مدیریت میکنه که با هم همخوان باشن. این میشه ماهیتش. مثلا نمونه سوال دهم از رفتار سازمانی در نظریه پردازی، دانایی ها و توانایی های لازم برای مدیریت رفتار سازمانی چیست. مثلا میگیم باید روانشناس باشه، مثلا علم النفس داشته باشه و تواناییش این باشه که بتونه مشاوره بده، بتونه موعظه کنه، بتونه نفوذ کنه، عدالت داشته باشه. مثلا توانایی های لازم، احاطه داشته باشه. یازدهم، ظاهرا ساعت 4:31 دقیقه شد، نیم ساعت تمام شد، منو به نیمی از سوالات نرسید. ماهیت تعارض در سازمان. همطور که گفتیم مدیریت رفتار سازمانی یه بعدش رهبریه که سوالش مطرح شد، یه بعدش ارتباطاته که سوالش مطرح شد، یک بعدش اصلاحاتی که سوالش مطرح شد، یک بعدش هم تعارض، مدیریت تعارضه. اگر کارکنان سازمان با هم در فکر و اندیشه و طرح و ایده و اینها با هم معارض بودند، خب ما باید چیکار کنیم؟ این ماهی، این تعارضات طبیعی است یا غیر طبیعی است؟ آدم باید مثل آجر باشه، مثل ربوت باشه یا نه؟ انسانه، انسان وقتی شد نظر داره، نظر که داد با نظر دیگری تعارض میکنه، پس تعارض وجود میاد. لا یزالون مختلفین تو قرآن داره، یا لا یزالون مختلفین، انسان ها اختلاف دارن. بعضی و این تعارضات باید ماهیتش رو به صورت فلسفی کلامی جواب بدیم. علت بروز تعارضات سازمانی چیست؟ آیا نفسانیاته؟ آیا واقعیاته؟ آیا محیط سازمانی است؟ آیا محیط دستور و امر و نهیه؟ آیا محیط ابتکاراته؟ آیا محیط رقابت هاست؟ علتشو بگیم. 13 روش مطلوب برای مدیریت رفتار سازمانی چی هست؟ روش مطلوب برای مدیریت تعارض. خب چندین روش هست. مثلا فرض کنید که میگه که اصله بین اخویکم، تعارض، مثلا تعارض رو برطرف کنید، اصلاح و ذات البین کنید. روش اینه که مثلا حرف هر دوتا رو خوب گوش بدید، حرف هر ستا رو خوب گوش بدید، بعد برید مشترکاتش رو پیدا کنید، اختلافاتش رو پیدا کنید، بگید آقا این نقاط اشتراک رو بیاید با هم باشید، این نقاط اختلاف رو هم در سایه اشتراکات حل کنید. مثلا این روش مطلوبی است. خب اغلا یه روش دارن، اغلا منظور یعنی عرف خاص، ولی وارد قرآن میشید، وارد حدیث میشید، وارد سیره میشید، میبینید که اونجا هم برای مدیریت تعارضات یک روش هایی رو ارائه میدن. خب اون روش ها رو کشف کنید، شما فقیهید، فقیه نظری پردازید، فقط فقیه فتوا بده که نیستید، که فقیه صرفا نظر بده که نیستید، که شما باید تعارضات در سازمان رو هم حل کنید. نمونه سوال 14، دانایی و توانایی ضروری برای حل تعارضات سازمانی چیست؟ مثل یه داور، این شما هر کسی رو داور نمیذارن، سود به دستش نمیدن، تو فوتبال، تو ورزش، تو چی، باید یه قاطعیت ها، یه احاطه ها، یه دانایی های خوب داشته باشه، به موقع باشه، در صحنه باشه، در میدان باشه، خودش اهل فن باشه، تجاربی داشته باشه، چه و چه و چه. این بدون این نمیشه تعارضات سازمانی رو حل کرد. خب جواب دانشمندان میشه اقوال. خب جوابهای فقهایی هم اگه باشه میشه اقوال، ولی خب نظر مختار چیه؟ او رو ما باید از شرع پیدا کنیم با ادله شرعیه. قرآن برای حل تعارضات چه دانایی ها و توانایی ها. امام هادی تولدشون امروزه علیه، برای حل تعارضات چه توانایی هایی، چه دانایی هایی لازم میدونه. حتی یه سری سوالات یه مقدار شبیه ممکنه احکام وضعی که تو سوال فتوایی ما به دست میاریم هست. بعد ما مقایسه میکنیم سوالات فتوایی و نظریه پردازی و نظام سازی که در بعد 3 خواهیم گفت، اینا رو با هم مقایسه خواهیم کرد. یک نمونه سوال، اصلا رفتار سازمانی یعنی چی؟ میگیم رفتار فردی داریم، رفتار گروهی داریم، رفتار سازمانی داریم. سه رده هستش. ماهیتش چیه؟ با رفتار برون سازمانی یا فرا سازمانی چه فرقی داره؟ شما وقتی وارد سازمان میشید یه شخصیت سازمانی پیدا میکنید، اخلاق حرفه‌ای خاص خودتون رو پیدا میکنید، دیگه با بیرون فرق دارید. خب اینجا با چه باید کرد؟ اینجا تعاریفی داره، ملاکاتی داره. ماهیت رفتار سازمانی چیست؟ یعنی اون رفتاری که من به عنوان یک عضو یک سازمان از خودم بروز میدم. این رفتار من تحت تأثیر محیط سازمانی است، تحت تأثیر ارتباطات سازمانی است، تحت تأثیر مثلا فرض کنید که تعارضات سازمانی است، مقررات سازمانی. این رفتار رو باید توضیح بدید ماهیتش چه. این دیگه توی فتوا نیست که این، بعضی موقع میگن آقا این فقه نیست، این معرفته. معرفت ها اینجاست، فقه هایی که شما میگید اونجاست، تو سوال های فتوایی است که احکام خمسه و احکام وضعی تکلیفیه. ولی فقیه باید هر دو رو جواب بده. فقیه نمیتونه که فقط سوال فتوایی رو جواب بده. فقیه باید این بده، ولی کارش ناقصه. بله اون فقه اجتماعی نمیشه، اون فقه سازمانی نمیشه، اون فقه حکومتی نمیشه. ما تا نظریه ها رو پردازش نکنیم نمیتوانیم پاسخگوی سوالات جهانی باشیم. نکته نمونه سوال 16 هم انواع رفتار سازمانی چیست؟ مثلا یه سواله، این دی فقهی نیست که. فقهی هست، فقه اکبره، نه فقه اصغر که فقط فتوایی است. مثلا رفتار سازمانی سیاسی، رفتار سازمانی اجتماعی، رفتار سازمانی فردی، رفتار سازمانی قومی، بومی، مثلا اینا هم زبانن، اینا چی هن؟ رفتار سازمانی مثلا کریمانه، محسنانه، این باید انواع رفتار رو پیدا کنیم، مطالعه کنیم، به دست بیاد. کی جواب بده؟ 5 دقیقه به شروع سوالات. آقای متفکر نشد. این سوالات کی جواب میده؟ 2 نفر. 1. امام صادق علیه السلام. 2. دانشمندان معروف. مثلا دراکر جواب میده، بارنارد جواب میده و سایرین. حتی دانشمندان اسلامی غیر فقیه اونا هم جواب میدن. بعد اونی که باید پاسخ درستی بده اوست. فرایند مدیریت رفتار سازمانی چیست؟ فرایندش چی هست؟ فرایند مدیریت رفتار سازمانی مثلا میگیم که 1 رهبریست، 2 ارتباطات، 3 اصلاحات، 4 تعارضات. فرایندیش میکنیم مثل یک قطار که داره واگن هاست و دارای ریل هست و ریل هاش دارای لاین هست. این فرایندش رو باید بگید. 19. ثمره مدیریت رفتار سازمانی چیست؟ دیگه وقت داره سپری میشه. میگیم مثلا ثمرهش انگیزشه. شما اگر رفتار سازمانیتون خوب باشه، اصلاح بکنید، تعارضات رو برطرف بکنید، رفتارها رو اصلاح بکنید، چه بکنید؟ رهبری بکنید، انگیزش ایجاد میشه. ثمرش انگیزشه. خود این یه نوع نظریه سلام. نمونه سوال 20، چالش های مدیریت رفتار سازمانی چیست؟ مثلا شما میخواید خوب مدیریت کنید رفتارها رو، با مقاومت روبرو میشید. معمولا افراد سخت اصلاح میشن، خودپسندن، خودشیفته هستند، حاضر نیستند حرف دیگری رو بپذیرند. من اتفاقا امروز یه حدیثی هست، شاید الان برای از امام هادی من اینجا نوشتم که شاید الان براتون بیارم. اونجا امام هادی مثلا میگن هر کسی رو توبیخ کنید، اگر انتقاد کنید، اگر تونست تحمل کرد و رفتارش رو درست کرد، او یک انسان شایسته است. ببینید اینجا مثلا آوردیم این نمیشه لبعض موالی آتب فلانن، به یکی گفت فلانی رو توبیخ کن آتب، و به او بگو خداوند چون خیر بنده خواهد هرگاه توبیخ شود بپذیرد و در صدد جبران نقص براید. ببینید این نقد پذیری است. مثلا حالا گفتیم تبرکی بشیم، اون چالشه توبیخ کنیم. ممکنه یک کسی رو باید مثلا اول جراحی میمونه، باید بیمار بپذیره دارو رو، بپذیره علاج رو، بپذیره رژیم غذایی رو، رژیم خواب رو، رژیم ورزشی رو. این مقاومت میکنه، بشر راحت طلبه، بشر خودشیفته است. این چالش ها رو باید علمی فقهی بررسی کرد. پاسخ ها باز تکرار میکنیم، پاسخ ها از امام صادقه. سوالات عرفی است. مدل های مدیریت رفتار سازمانی چیست؟ باید بریم ببینیم چند نوع مدل تو اسلام وجود داره. مثلا مدل متمرکز، مدل گفتاری، مدل بالینی، مدل چی که فراونه. روش ایجاد انگیزش چیکار باید بکنیم افراد از درون برخیزن. میگن انگیزش خیلی سخته که یه فردی رو از درونش حرکت بدید، در او اراده ایجاد کنید، او دیگه بدون نیاز به دستور و دستمزد و دست یعنی زور کارا رو انجام بده. ماهیت انگیزش در سازمان و فراسازمان چیه؟ بس با چطور به این پیغمبر شما مبعوث میکنید، دیگه میره مثل فشفشه و فرفره میره جلو. یه انسانی، حالا این دو اصطلاح مال پیامبران نه، مال انسان‌های معمولی، فشفشه فرفره، بدون این که بگی خودش راه میفته، خودش زود میاد، خودش بیدار میشه، خودش حرکت میکنه، ولی انگیزش نداشته باشه به زور و ضرب و پول و اینا کار نمیکنه. 10 انگیزش دار میارزن به 1,000,000 بی انگیزش. ماهیت این انگیزش چیه که افراد درون خیز حرکت میکنند؟ 24 نمونه سوال بازم هست، شما 2300 تا این سوالات میتونید پیدا کنید، نمیرسیم، یه جلسه است. نقد و تحلیل نظریات مهم انگیزش. مثلا میگید که انگیزش در نظر عرف خاص 6 است. مثلا یکیش مال فروید، یکیش مال روم هست، یکیش مال کیه؟ خب هفتمیش مالکیه، مال امام صادقه. هفتمی بهتره یا اون 6 عاقل نظر میده؟ پس ما جنبندی کنیم. اگه دوستان سوال دارن میتونن بپرسن، بنویسن. پس ببینید ما 24 تا این همینجوری عدد رو میفرستید جلو تا 200 سوال. یک چیز دوستان فراموش نکنن، یک، این سوالات فتوایی نیست، نظریه پردازی است. 2 سوالات از سوی عرف خاصه، سوالات دینی نیست، عرفی است. پاسخ هم دینی است هم عرفی است. عرفی از ناحیه دانشمندانه که ما باید اونا رو هم به عنوان اقوال بیاریم، بعد نظر مختار که نظر دینی است بدیم، مقایسه رو بذاریم به عهده خود مخاطبان، پیروان، فالوورها، چه بچه. خب حالا انشالله این نمونه سوالات بود. حالا در نوبت بعد انشالله سوالات نظام ساز رو مطرح میکنیم. پس شد فتوایی. ببخشید سوالات، من اینو فراموش کردم، در نوبت بعد سوالات عرض میشود فرهنگ سازمانی بود، مدیریت فرهنگ سازمانی در همون نظریه پردازی. پس من اینو اینجا اصلاح کنم، اینو بر میداریم، میگیم سوالات مدیریت فرهنگ سازمانی در همون بود، همون نظریه پردازی. یه بودش مونده، ما فکر کردیم که تمام شده، یعنی یه بودش مونده فرهنگ. خب دوستان اگه سوالی ندارن دیگه خداحافظی میکنیم. فرهنگ سازمانی. خب ما خیلی متشکریم، انشاءالله خدا و امام هادی ما رو از خدا بخواد ما هدایت بشیم به سمت یک رئیس جمهور خوب. هی لحظه به لحظه داریم نزدیک میشیم. یک بازو، یک عصا برای رهبر میخواهیم. عید قدیر هم نزدیکه، هفته هفته ولایت و امارت. ما اتفاقا با دوستان خیلی پرکار شدیم به لطف خدا، مقصد تو پایتخت فعالتر شدیم اخیرا. و بعد از سفرهای 30 استان حالا اون تجربه ها میاد تو پایتخت، و در پایتخت استقبال بیشتره چون وسیع تنوع هست و امکاناتی بیشتری هست. رضا حرفای ما رو بیشتر قبول میکنن و بعد انشالله امامت و امارت محکم میشه، سازش محکم میشه و ما به تدریج داریم به سمت اجماع میریم و توجه و عنایت خاصی به بحثای فقه الاداره و مدیریت اسلامی متوجه شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.